نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران در ساعت 12 نیمه شب، هر جایی که هستید بیدارید و در دومین بامداد در خرداد ماه با ما همراه شدید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. آزاده اسدی هستم، در این برنامه زنده تا 45 دقیقه آینده اینجام همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب ما تلاش کردند. خبرها رو بشنویم و بمونید با ما. بعد از اخبار وارد بخش تحلیلی در رادیو فردا میشیم. بابک غفوری آذر و خبرهای تازه. سلام بر تو بابک.
سلام بر تو آزاده و سلام بر همراهان رادیو فردا، شبتون بخیر. حسن خمینی نوه آیت الله خمینی در نامه‌ای خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی از رد صلاحیت او توسط شورای نگهبان ابراز تأسف کرده و گفته است که آقای هاشمی برای مردم ایران جاودان خواهد شد. حسن خمینی در این نامه نوشته است که از این پس نام هاشمی رفسنجانی توأم با امید به فردا در حافظه مردم ایران نقش خواهد بست. او در این نامه که در سایت جماران منتشر شده همچنین از آنچه اقبال عمومی خارج از توصیف اکثریتی قاطع از یکایک مردم این سرزمین پاک به آقای هاشمی خوانده ابراز خرسندی کرده و افسوده است که رد صلاحیت باور نکردنی آقای رفسنجانی دل همه علاقمندان به او، امام و دوستداران رهبری را به درد آورد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در پی رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، فعالیت ستاد او نیز به پایان رسید و این ستاد روز چهارشنبه تعطیل شد. اسحاق جهانگیری رئیس ستاد آقای هاشمی ساعتی پس از اعلام رد صلاحیت او از سوی شورای نگهبان گفته بود که آقای رفسنجانی بر اساس قانون مداری و اخلاق مداری وارد صحنه شد و به رد صلاحیتش اعتراض نخواهد کرد. اردشیر امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ایران را غیرقانونی و استمرار کودتای سال 88 خواند. آقای امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی به سایت کلمه گفته است که شورای نگهبان حق ندارد به صورت گزینشی و خودسرانه و بدون رعایت اصول و موازین بنیادین حقوقی هر گونه که می‌خواهد قانون اساسی را تفسیر و اجرا کند و به همین دلیل چنین تصمیماتی فاقد اعتبار حقوقی است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت که هزاران تن از افراد حزب الله لبنان با حمایت ایران در جنگ سوریه مشارکت دارند. جان کری که برای شرکت در نشست دوستان سوریه در عمان پایتخت اردن به سر می‌برد، افزود که پیشروی‌های اخیر نیروهای دولتی سوریه موقتی است و اگر حکومت بشار اسد با اشتباه محاسبه بخواهد جنگ داخلی را از طریق دیگری به جز راه حل سیاسی پایان دهد، آمریکا و متحدانش حمایت خود را از مخالفان افزایش خواهند داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارشش درباره پرونده هسته‌ای ایران گفته است که جمهوری اسلامی به نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات هسته‌ایش ادامه داده است. این گزارش که عصر چهارشنبه انتشار یافت می‌گوید ایران از ماه فوریه بهمن ماه علاوه بر نصب صدها سانتریفیوژ نسل 1 در نطنز، 509 سانتریفیوژ پیشرفته هم نصب کرده که تعداد آنها اکنون به 689 رسیده است. این گزارش می‌افزاید به رغم افزایش سانتریفیوژها در نطنز، هیچ دستگاه جدیدی در تأسیسات فردوی قم راه اندازی نشده است. همچنین میزان ذخیره اورانیوم غنی شده 20% ایران افزایش چندانی نشان نمی‌دهد. این میزان در بهمن ماه گذشته 182 کیلوگرم بود. گزارش آژانس به ادامه ساخت یک راکتور جدید در کارخانه آب سنگین عراق اشاره می‌کند و می‌گوید که ایران حاضر به دادن اطلاعات بیشتری در این مورد نشده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین گفته است که 10 دور مذاکرات با ایران از اوایل سال 2012 میلادی برای آغاز تحقیقات در زمینه سوال‌های موجود درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران به نتیجه‌ای نرسیده است.
متشکرم بابک غفوری آذر، خبرها رو شنیدید. همراه ما بمونید تا براتون بگم همکارانم در بخش تحلیلی چه برنامه‌هایی تهیه کردن. کنار آخرین اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران، حضور سه قاضی تعلیقی در آخرین جلسه دادگاه کهریزک.
3 تا 10 سال حبس دادگاه میتواند برای جلوگیری از تجری دیگران برای متهمی که مرتکب قتل عمد شده و شاکی رضایت داده تعیین بکنه.
انجمن حمایت از حیوانات ایران از مرگ ده ها سگ توقیف شده خانگی در کهریزک خبر داد.
در حدود 60 تا از این سگ ها در این مدت تلف شدن و چون که بعضی بقیه هم وخیم هست به طور متوسط روزی 2-3 تا از این سگ ها دارن الان تلف میشن.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه اقتصادی نماگر رو میشنوید اگر با ما همراه بمونید. همونطور که توی خبرها هم شنیدید 10 سال بعد از اولین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران، روز چهارشنبه این نهاد مرتبط با سازمان ملل گزارش فصلی خودش رو درباره ایران منتشر کرد. گزارشی که در اون به تأسیسات هسته‌ای ایران از جمله نتنز، عراک و فردو اشاره شده. تو این گزارش هرچند به تحول جدیدی در تأسیسات فردو اشاره نشده، اما از نصب 700 سانتریفیوژ تازه در نتنز و همینطور پیشرفت‌هایی در تأسیسات آب سنگین عراک خبر داده شده. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این گزارش ابراز تأسف کرده که ایران در 10 سال گذشته از قطعنامه‌های شورای حکام آژانس پیچی کرده. در مورد این گزارش آژانس، هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگوی کرده با دیوید آلبرایت، رئیس انستیتوی علم و امنیت بین‌المللی در آمریکا و از او درباره تأسیسات آب سنگین عراق و اهمیت پیشرفت ایران در آن پرسیده.
شورای امنیت سازمان ملل متحد نگرانی هایی درباره تأسیسات آب سنگین عراق دارد، چرا که این تأسیسات پتانسیل این را دارد که پلوتونیوم برای استفاده در بمب اتمی تولید کند. از همین رو شورای امنیت خواستار توقف فعالیت ها در تأسیسات عراق شده است. ایران به این درخواست تن نداده است و به ساخت راکتور ادامه داده است. همچنین با نقض قوانین کشورهای دیگر سعی در خرید تجهیزات برای این راکتور کرده است و تهران میگوید در نیمه دوم سال آینده میلادی این راکتور فعال خواهد شد. اگرچه که عملیاتی شدن این راکتور به تأخیر افتاده، اما آژانس میگوید که تصمیم ایران بر راه اندازی کامل آن است.
در گزارش ها اومده که ایران از 7 سال پیش تا کنون از سال 2006 طرح جدید و اصلاح شده تأسیسات عراق رو به آژانس ارائه نداده. در حالی که فقدان مدارک کامل وجود داره، این تحقیقات چگونه در این تأسیسات انجام میشه؟
آژانس مدت زیادی است که خواستار این طرح است و ایران آن را در اختیار آژانس نگذاشته است. این یکی از نشانه های عدم همکاری تهران با آژانس است. ایران با ارائه این نقشه ها چیزی را از دست نخواهد داد. بازرسان آژانس در دوره های مختلف از این تأسیسات بازدید کردند و در این دیدارها اطلاعاتی را از مقام های ایرانی دریافت کردند. این گونه نیست که کاملا بی اطلاع از وضعیت باشند، اما اطلاعات زیادی هست که ندارند. مثلا اینکه هر چند وقت یک بار این راکتور سوخت گذاری مجدد می شود. چون مثلا اگر این سوخت گذاری در زمانهای کوتاه انجام شود، آژانس و کشورهای مختلف می توانند نگران باشند که این راکتور برای تولید پلوتونیوم برای تولید سلاح اتمی ساخته شده است.
در گزارش تازه آژانس همچنین به تأسیسات نتنز اشاره شده. در این گزارش اومده که 700 سانتریفیوژ یا مخزن خالی سانتریفیوژ از نوع IR2M سانتریفیوژ نسل جدید در نتنز نصب شده. از چه جهت آژانس از اون چه نصب شده اطمینان نداره و اینکه در کل آیا نصب به این سانتریفیوژ ها قدمی به پیش محسوب میشه؟
سانتریفیوژ های IR2M به هر حال سانتریفیوژ هایی بر مبنای طرحی بهتر هستند. این یک طرح آلمانی است که ایران از طریق پاکستان به دست آورده است، مثل سانتریفیوژ های نسل اول که از پاکستان گرفته بود. در نتیجه به دلیل بهتر بودن این سانتریفیوژ های نسل جدید، نگرانی ها هم نسبت به نصب آنها افزایش می یابد. 3000 سانتریفیوژ نسل جدید را می توان به جای 9000 سانتریفیوژ نسل اول به حساب آورد و این به معنای بالا رفتن توان بنیسازی ایران است. اما در گزارش آمده که تعداد دقیق سانتریفیوژ های نصب شده مشخص نیست، چرا که آنچه آژانس می تواند بازرسی کند میزان مخزنی از این سانتریفیوژ هاست که وارد تأسیسات می شود. شاید آژانس تعداد دقیق را می داند و نمی خواهد اعلام کند. یک سردرگمی در فضای عمومی ایجاد می کند، اما به هر حال آنچه مشخص است این است که تهران به نظر نمی آید زودتر از 10 ماه تا 1 سال دیگر بتواند 3000 سانتریفیوژ را در نتنز نصب کند. در نتیجه سرعت بالایی ندارد، اما به هر حال دارد انجام می شود و این خود نگرانی برای جامعه بین المللی به همراه دارد.
و در نهایت فوردو این تأسیسات با توان غنی‌سازی 20% یکی از مهمترین موضوعات مورد مذاکره جامعه بین المللی با ایران بوده و گروه 5+1 خواستار توقف فعالیت این تأسیسات شده. اما در این گزارش به هیچ فعالیت خاصی درباره فوردو اشاره نشده. نظرتون در این باره چیه؟
مسلماً من خوشحالم که هیچ فعالیتی گزارش نشده است و به نظرم این نشانه خوبی است. مطمئناً تنها خود ایران می‌داند که چرا این اتفاق نیفتاده است. اما می‌توانم تصور کنم که ایران احتیاجی به غنی‌سازی 20% بیشتر از آنچه تاکنون انجام داده ندارد. ایران بیشتر از آنچه بتواند استفاده کند، اورانیوم با غنای 20% دارد.
بله، گفتگوی هانا کاویانی رو شنیدید با دیوید آلبرایت، رئیس انستیتوی علم و امنیت بین‌المللی در آمریکا، در مورد آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شنیدید. 10 سال بعد از اولین گزارشی که این آژانس منتشر کرده بود در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران. بعد از این گزارش مفصل، گفتگو و گزارش مربوط به آژانس، بریم سراغ خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. ما تلاش میکنیم در بخشهای مختلف در رادیو فردا آخرین خبرهای مربوط به انتخابات 92 رو پوشش بدیم. علیرضا کرمانی تهیه کننده این برنامه است. تا انتخابات 92،
با رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی و مشایی و با معرفی 8 نامزدی که شورای نگهبان صلاحیت آنها را تایید کرده، شاید بتوان گفت معمای انتخابات تا اندازه‌ای حل شده. عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، لحظاتی پس از اعلام اسامی نامزدهای تایید شده به شبکه 2 تلویزیون دولتی ایران گفت تصمیم شورای نگهبان نهایی است و مرحله‌ای برای رسیدگی به اعتراض و شکایت در نظر گرفته نشده. خبرها دوروبر اکبر هاشمی رفسنجانی. روز چهارشنبه فرزندان آیت الله خمینی و آیت الله مرتضی مطهری به آیت الله علی خامنه ای نامه نوشتند. زهرا مصطفوی، دختر آیت الله خمینی، در نامه اش یادآور شد که پدرش می گفته آقای هاشمی حتی برای رهبری هم صلاحیت دارد. زهرا مصطفوی با همین استدلال اضافه کرد دخالت رهبر جمهوری اسلامی ایران برای تایید صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی ضروری است. علی مطهری، فرزند آیت الله مرتضی مطهری و نماینده مجلس شورای اسلامی، هم در نامه اش نوشت اگر آیت الله خمینی هم به فرض زنده بودن در انتخابات شرکت می کرد، صلاحیتش رد می شد، چون ایشان هم گاهی انتقادهایی داشته. علی مطهری پیشنهاد کرد با حکم حکومتی صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی تایید شود. علی مطهری همچنین به خبرگزاری مهر گفت که رویکرد شورای نگهبان سیاسی بوده. اما از طرف خود اکبر هاشمی رفسنجانی، اسحاق جهانگیری، رئیس ستاد انتخاباتی او، اعلام کرد که آقای هاشمی نه اعتراض می کند و نه پیگیری. با این حال بر پایه گزارش ها، نیروهای امنیتی شامگاه سه‌شنبه شماری از اعضای ستاد اکبر هاشمی رفسنجانی را بازداشت کرده و شماری از زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران زندانی را هم که در مرخصی بوده اند به زندان بازگرداندند. اما درباره اسفندیار رحیم مشایی، محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت آقای مشایی مظلوم واقع شده. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین اضافه کرد رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی را از طریق رهبر جمهوری اسلامی ایران تا لحظه آخر تعقیب خواهد کرد و امیدوار است مشکل حل شود. در سوی دیگر، محمد حسین صفار هرندی، وزیر ارشاد در دولت اول محمود احمدی نژاد، شامگاه سه‌شنبه در مدرسه فیضیه قم گفت احمدی نژاد باید از عدم احراز صلاحیت مشایی تبعیت کند. صفار هرندی افزود فردی که برای استقبال از او 2000-3000 نفر را به زور جمع می کنند، دیگر قدرت ایجاد جریان و کشاندن مردم به دنبال خود را ندارد. اما طیف اصولگرایان همینک 5 نامزد در صحنه رقابت دارد. غلام علی حداد عادل که پیشتر با محمد باقر قالیباف و علی اکبر ولایتی ائتلاف سه‌گانه را شکل داده بودند، روز چهارشنبه در اهواز و در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور گفت سعید جلیلی هم میتواند وارد ائتلاف آنها شود. اما روزنامه رسالت روز چهارشنبه در سرمقاله‌ای به قلم امیر محبیان نوشت بعید نیست شرایط و گردش روزگار فضا را به گونه‌ای رقم زند که سعید جلیلی برخلاف محاسبات اولیه در جایگاه سکانداری مدیریت اجرایی کشور قرار گیرد.
آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو شنیدید با علیرضا کرمانی. این برنامه ثابتی هست که در بخش‌های مختلف خبری در رادیو فردا هر روز پخش میشه. اما شما نظرتون در مورد انتخابات ریاست جمهوری، به خصوص در مورد کسانی که رد صلاحیت شدن در انتخابات مثل هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی چی هست؟
آقای احمدی نژاد، الان دیگه نوبت توه. برو فایل رو کن زیر گوشه آقای خامنه‌ای ببینیم به کجا میرسیم.
اینا همش یه حرفه که مردم میگن رای ببین یا نبین. یکی میگه رای میدن، یکی میگه رای نمیدن. اینا همش یه حرفه. انتخابات مثل هر سال خوب باشه، دو برگزار میشه، هیچ کس هم نمیتونه کاری بکنه. کسی هم خواست کاری بکنه به ضرر خودش تموم میشه.
از اسمان زنگ میزنم، میخواستم بگم دادا ما رای نمیدیم، اینا همه فیلم اسمینا بازی میکنن.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. با ما تماس بگیرید با این شماره 201-202-828-7220. اما تحولات روزهای اخیر در فضای سیاسی ایران بر فضای اقتصادی هم تأثیر گذاشته، اونطور که شدیدترین نوسان‌ها در قیمت سکه و ارزهای خارجی در زمان ثبت نام و بعد از اعلام رد صلاحیت‌ها اتفاق افتاده نشون دهنده این تحولات هست. بابک غفوری آذر.
بازار ارز و سکه ایران که یک سال است به دنبال افزایش تحریم‌های بین‌المللی با افزایش قیمت‌های رکوردشکنی همراه بوده، در هفته‌های اخیر به شدت نسبت به تحولات سیاسی مرتبط با انتخابات پیش روی ریاست جمهوری حساسیت نشان می‌دهد و با نوسان زیادی همراه است. این نوسان پس از ثبت نام اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی در آخرین دقایق مهلت باقی مانده به حضور در انتخابات آغاز شد. از همان روز ثبت نام اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات، روند کاهش قیمت سکه و ارزهای خارجی در ایران آغاز شد و این روند توانست در روزهای ابتدایی این هفته بیشترین کاهش‌های ماه‌های اخیر در قیمت سکه و دلار را پدید آورد. قیمت دلار در این روزها تا میزان 3350 تومان کاهش یافت و از آن سوی سکه طلای بهار آزادی نیز تا میزان 1 میلیون و 190 هزار تومان هم کاهش قیمت را تجربه کرد. به گفته فعالان اقتصادی، خوشبینی نسبت به اتخاذ سیاست‌های معتدلگرایانه در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی در صورت انتخاب احتمالی اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان دلیل اصلی کاهش قیمت‌ها در بازار محسوب می‌شد. این میزان کاهش اما رفته رفته با نزدیک شدن به زمان اعلام صلاحیت‌ها و انتشار شایعاتی درباره احتمال رد صلاحیت آقای هاشمی متوقف شد. بازگشت به روند افزایشی در قیمت سکه و دلار در ایران از زمان اعلام رسمی رد صلاحیت‌ها آغاز شد، به شکلی که روز چهارشنبه گزارش شد قیمت دلار آمریکا از مرز 3550 تومان در بازار غیر رسمی ارز گذشته و سکه طلا نیز به میزان 1 میلیون و 325 هزار تومان معامله شده است. این میزان تقریباً مشابه ارقامی است که دو ماه پیش قبل از شکل‌گیری تب و تاب انتخاباتی در ایران وجود داشت.
بابک غفوری آذر از تحولات بازار سکه و ارز ایران در روزهای اخیر گزارش می‌داد.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی می‌ذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا. شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقعا بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی‌کند.
ما باید اظهار تأسف بکنیم.
نمی‌ارزه آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
در بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمون رو داغون میکنم، اما در اصلا نمیخونم.
این برنامه امشب هم ساعت 11 شب به وقت ایران پخش شده. تکرارش رو میتونید فردا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران بشنوید. اگر باز همین برنامه رو از دست دادید حتما سری بزنید به سایت ما، اونجا میتونید متن رو همراه با صدا بشنوید و بخونید. radiofarda.com. روز چهارشنبه جلسه دادگاه کهریزک در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی، مدیر خراسانی و هیئت مستشاران برگزار شد. تو 11 جلسه که رسانه‌ها از اون به عنوان آخرین جلسه دادگاه کهریزک نام می‌برن، سه قاضی تعلیقی یعنی حسن دهنوی مرتضوی، علی اکبر حیدریفر و سعید مرتضوی و جمعی از شکات حضور داشتند. از فریدون زرنگار بشنویم.
مهمترین خبر مربوط به جلسه روز چهارشنبه دادگاه کهریزک اظهار ندامت دو نفر از متهمین بود. علی کامرانی، پدر محمد کامرانی، یکی از قربانیان کهریزک، روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت در دادگاه امروز اتفاق جدیدی افتاد و آقایان مرتضوی و حیدری فرد متهمان ردیف اول و دوم با ابراز ندامت در مورد مرگ فرزندش ابراز معذرت و پوزش کردند. در حالی که پدر امیر جوادی فر، یکی دیگر از قربانیان بازداشتگاه کهریزک، پس از پایان جلسه دادگاه حاضر به گفتگو با خبرنگاران نشد، بابک جوادی فر، برادر امیر جوادی فر، درباره اعلام رضایت خانواده‌اش از سعید مرتضوی گفت با توجه به دفاعیات آقای مرتضوی در دادگاه و دلایلی که آوردن به این جمع‌بندی رسیدیم که اعلام رضایت کنیم. بابک جوادی فر همزمان اما گفت که ما اعلام بخشش کرده ایم و نه رضایت، و بحثی که مطرح بوده بحث بخشش بوده است. از محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل پایه‌ای دادگستری، پرسیدم رضایت پدر امیر جوادی فر و ابراز ندامت و پوزش دو تن از متهمین در برابر خانواده محمد کامرانی چه تأثیری میتواند بر رأی دادگاه و شدت مجازات متهمین داشته باشد؟ محمد حسین آقاسی:
اگر که شاکی پرونده رضایت بده، طبیعتاً در صورتی که جرم از مواردی باشه که قابل گذشت هست، به طور کلی پرونده بسته میشه، مگر در مورد قتل که پیش بینی شده 3 تا 10 سال حبس، دادگاه میتواند، نه اینکه مجبور باشه، برای جلوگیری از تجری دیگران برای متهمی که مرتکب قتل عمد شده و شاکی رضایت داده تعیین بکنه. ولی اگر صرفاً بخشش باشه بر اون اساس که گفت میشه، نه، بخشش با رضایت دادن که در قانون پیش می شده که باید منجز و قطعی باشه، تفاوت خواهد کرد و تأثیری نداره.
حسن نایب هاشم، مدافع حقوق بشر در اتریش، در پاسخ به این پرسش که برگزاری این دادگاه تا چه اندازه توانست بر زوایای مورد پرسش این پرونده نوری بیاندازد، به رادیو فردا میگوید:
امیدوارم که این دادگاه عملا پایان یافته تلقی نشه، برای اینکه این بخشی از اتهامات رو که مسئله مشارکت در بازداشت غیر قانونی بوده در بر میگیره در رابطه با این سه قاضی معلق شده و مسئله مشارکت در قتل کماکان به جای خود باقیه و پرونده‌ای در دادسرا هست که هنوز به دادگاه ارسال نشده. ولی متاسفانه روند همین دادگاه در ارتباط با همین مشارکت در بازداشت غیرقانونی هم مرحله به مرحله تعدیل پیدا کرده و این دادگاه به صورت مخفی برگزار شده. بسیاری از شاهدان و قربانیان، کسانی که شاهد این قضیه بودن، در دادگاه امکان حضور پیدا نکردند و تبانی‌های مختلف به صورتی پیش رفته که چه بسا متهم ردیف اول که آقای سعید مرتضوی باشه، تا حد زیادی با تبانی که با متهم ردیف دوم داشتن و قبول کردن مسئولیت زیادی توسط ایشون، به هر حال تا حدی بتونه جرمش و حکمش تخفیف پیدا بکنه. مسلمه که مشارکت در قتل جرم بیشتری رو داره.
رسیدگی به پرونده قضات تعلیق شده کهریزک به مدت 11 جلسه ادامه داشت و روز چهارشنبه در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد. رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری تهران بعد از ظهر چهارشنبه پایان رسیدگی به پرونده کهریزک را اعلام کرد و رسانه ها پیش بینی می کنند که دادگاه ظرف مدت 7 تا 10 روز آینده احکام متهمان را صادر کند. دادگاه کهریزک حدود 4 سال پس از نارامی‌های اعتراضی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 برگزار شد. در جریان این اعتراض‌ها شماری از بازداشت شدگان به دستور سه قاضی متهم در پرونده کهریزک به بازداشتگاه کهریزک فرستاده شدند که چند تن از آنان در این بازداشتگاه کشته شدند.
یه موضوع دیگه که در چند روز گذشته در ایران خبرساز بوده، موضوع مربوط به سگ‌های خانگی هست. انجمن حمایت از حیوانات ایران با گذشت هفته ها از توقیف سگ‌های خانگی توسط ماموران انتظامی جمهوری اسلامی ایران، از مرگ 10 سگ توقیف شده در کهریزک خبر داده.
به گزارش وبسایت این سازمان حامی حقوق حیوانات، تا الان نیمی از صاحبان سگ‌های توقیف شده بنا به دلایل نامشخصی پیگیر حیوانات خودشون نبودند. محمد زرقامی از رادیو فردا در این مورد با رضا جوالچی صحبت کرده، سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات ایران.
بودن 20 روز قبل کسانی که متعلق بودن به یگانی به نام یگان امداد نیروی انتظامی، سگ‌هایی که در سطح شهر در تردد بودن یا احیاناً صاحبانشون در حال حمل این حیوانات با خودرو بودن و به صورت عدوانی و بعضاً با ضرب و شتم حیوانات بازداشت کردن و بدون پیشگونه رسیدی اینا رو منتقل کردن به یک محلی در تهریزک. این حیوانات الان تعدادشون تقریباً به 150 تا رسیده. البته حدود یک سوم این حیوانات بعد از این مدت متاسفانه تلف شدند.
آقای جوالچی، آیا مشخص شده که چه تعداد از این سگ‌ها تا کنون جون خودشون رو از دست دادن در بازداشتگاه کهریزک؟
اطلاعاتی که به ما رسیده اینه که در حدود 60 تا از این سگ‌ها در این مدت تلف شدن و چون که بعض بقیه هم بخیم هست، به طور متوسط روزی 2-3 تا از این سگ‌ها دارن الان تلف میشن.
بهتون اجازه دادن که این سگ‌ها رو از نزدیک ببینید؟
ما فکر میکنم حدود 3 هفته پیش اوایلی که نیروی انتظامی شروع کرد به بازداشت این سگ‌ها، یک نامه فرستادیم برای یگان امداد نیروی انتظامی و پیشنهاد کردیم که به ما اجازه بدن که ما به طور روزانه این سگ‌ها رو بتونیم بر ویزیت کنیم، معاینه کنیم و نظر بهداشتی مشکلاتشون رو برطرف کنیم و همچنین قبول کردیم که به طور رایگان عزاداری این حیوانات رو بر عهده بگیریم. متاسفانه یگان امداد هیچ پاسخی به ما ندادن. همزمان نامه‌ای هم فرستادیم برای فرمانده کل نیروی انتظامی، نامه‌ای برای سردار ساجدی‌نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ فرستادیم و پیشنهاد کردیم که این سگ‌ها را به انجمن تحویل بدن، ولی متاسفانه به هیچ کدوم از این نامه‌ها جواب روشن و کتبی داده نشد. به طور شفاهی هر روز می‌گفتن که ما فردا سگ‌ها را به شما تحویل می‌دیم، ولی عملاً این کار انجام نگرفت.
از طریق منابعی که داشتید در بازداشتگاه کهریزک یا اطلاع حاصل کردید که الان سگ‌ها در چه وضعیتی به سر می‌برند؟
نظر درمانی خیلیشون آلوده شدن به بیماری مختلف ویروسی، همچنین گوارشی و به تبع اون بیماری عفونی. به خاطر اینکه تغذیه مناسبی در این مدت نداشتن، شرایط خیلی نابسامانی دارن. ما به اون اجازه ندادن که وارد کهریزک بشیم، حتی همکاران ما مراجعه کردن برای اجازه اینکه مستقیما از محل نگهداری سگ‌ها دیدن کنیم داده نشد. و اطلاعاتی که ما داریم در اطلاعاتی هست که کسانی که اونجا دارن کار میکنن دلسوز عبارت هستن، به طور غیر مستقیم به انجمن رسوندن یا افراد محدودی که از صاحبان سگ‌ها اجازه پیدا کردن که برای عزاداری به منطقه بشن.
درباره مرگ 10 سگ توقیف شده در کهریزک شنیدید. محمد زرقامی از رادیو فردا با رضا جوالچی صحبت می‌کرد، سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات ایران.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش در مورد یک موسیقیدان. اول خرداد ماه امسال جلیل شهناز، استاد تار و سه‌تار، 92 ساله شد. موسیقیدانی که 2 سال گذشته رو بدون تحرک یا در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بوده یا در منزل بستری بوده. همکارم شهرام میریان در گفتگو کوتاهی با فرامرز شهناز، فرزند جلیل شهناز، در مورد او پرسیده.
عرض تشکر از رادیوی فردا که واقعا صدای هنر ایرانو همیشه در همه جای دنیا پخش میکنین. عرض کنم پدرم متاسفانه بعد از این 2 سال بیماری دیگه قدرت حرکت ندارن و روی تخت استراحت میکنن. متاسفانه دیگه نه دست هنرمندشون توان نواختن داره، بنابه علل پزشکی که خود پزشکان نتونستن دلیل به خصوصی براش پیدا کنن، ایشون حتی صحبت نمیتونن بکنن. ما خوشحالیم به همین اندازه سلامتی ایشون.
نه
نوا و لحن ساز استاد شهناز با نوای سازهای دیگر هنرمندانی که در همین راستا گام برمی‌دارن فرق می‌کنه. علت اصلی رو شما در چه می‌دونید؟
پدر من در یک خانواده پرورش پیدا کردن که همه از خاندان هنر بودن، زیر دست اساتیدی که با جون و دل و با عشق به ایشون درس دادن. پدر من در این مدت 92 سال عمر پربارشون به غیر از موسیقی به هیچ چیزی نه دل بستن نه دنبالش رفتن.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در تهران. سلام دوباره به شما اگر با ما بودید یا به تازگی به ما پیوستید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. یه رو به دیگه از این برنامه تقریبا باقی مونده. اگر شرایطی دارید و اگر علاقمند به مسئله اقتصادی هستید حتما بمونید با ما تا دقایق دیگه برنامه نماگر که برنامه اقتصادی هفتگی رادیو فرداست پخش میشه. بریم سراغ خبرها، قبل از اون با مینا بهارمست.
با سلام دوباره. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت که هزاران تن از افراد حزب الله لبنان با حمایت ایران در جنگ سوریه مشارکت دارند. جان کری که برای شرکت در نشست دوستان سوریه در عمان پایتخت اردن به سر می‌برد، افزود که پیشروی‌های اخیر نیروهای دولتی سوریه موقت است و اگر حکومت بشار اسد با اشتباه محاسبه بخواهد جنگ داخلی را از طریق دیگری بجز راه حل سیاسی پایان دهد، آمریکا و متحدانش حمایت خود را از مخالفان افزایش خواهند داد. حسن خمینی نوی آیت الله خمینی در نامه خطاب اکبر هاشمی رفسنجانی از رد صلاحیت او توسط شورای نگهبان ابراز تأسف کرده و گفته است که آقای هاشمی برای مردم ایران جاودان خواهد شد. حسن خمینی در این نامه نوشته است که از این پس نام هاشمی رفسنجانی توأم با امید به فردا در حافظه مردم ایران نقش خواهد بست. او در این نامه که در سایت جماران منتشر شده همچنین از آنچه اقبال عمومی خارج از توصیف اکثریت قاطع به هاشمی رفسنجانی خوانده ابراز خرسندی کرده و افسوده است که رد صلاحیت باور نکردنی آقای رفسنجانی دل همه علاقمندان به او، امام و دوستداران رهبری را به درد آورد. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ادعای عربستان سعودی درباره بازداشت دو گروه در این کشور به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی کذب است. عباس عراقچی افزوده است که عربستان ادعا میکند که یک ایرانی هم در بین بازداشت شدگان است، اما حدود دو ماه است که به درخواست دسترسی کنسولی به این فرد پاسخی داده نشده است. عربستان روز سه‌شنبه اعلام کرد 10 نفر دیگر به اتهام ارتباط با یک شبکه جاسوسی برای ایران دستگیر شدند که 8 نفر آنها شهروند عربستان و 2 نفر اتباع لبنان و ترکیه هستند. عربستان حدود 2 ماه پیش هم اعلام کرده بود که 18 نفر از جمله ایرانی به همین اتهام بازداشت شدند و همه دستگیر شدگان از اقلیت شیعه عربستان هستند. و به گزارش خبرگزاری ایسنا، پذیرش دختران در 7 رشته کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان از امسال متوقف شده است. رشته مهندسی کشاورزی در 3 گرایش آبیاری، علوم دامی و ماشین‌آلات، رشته مهندسی منابع طبیعی در 3 گرایش آبخیزداری، مرتعداری و بیابان‌زدایی و رشته منابع آب، گرایش سازه‌های آبی از این به بعد تنها مردان را می‌پذیرد. به گزارش ایسنا، جمعیت دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان به این موضوع اعتراض کرده و گفتند که این تصمیم بدون در نظر گرفتن میزان دانشجویان دختر محصل در مقطع کارشناسی این رشته گرفته شده است. بنابر این گزارش، مسئولان دانشگاه مشکلات بازار کار و مرتبط نبودن این رشته ها با دختران را دلیل تصمیم خود عنوان کرده اند.
ممنونم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در ادامه مجله نیمه شب ما. نماگر برنامه اقتصادی هفتگی رادیو فرداست که بامداد پنجشنبه این موقع پخش میشه. وعده های احمدی نژاد درباره بیکاری و بحث بودجه امسال آینده هدفمندی یارانه موضوع اصلی برنامه نماگر این هفته هست. تا حدود 10 دقیقه آینده با آرش حسنی ها همراه بشید. همراه ما بمونید هر جای که هستید. شب و روز بر شما خوش.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. تا پایان این مجله همراه من باشید.
بورس خبر. هفته‌نامه تجارت فردا در گزارشی اعلام کرده است که در 5 سال گذشته فقط 1/3 تسهیلات بانکی معادل 17,000 میلیارد تومان به اشتغال اختصاص یافته است. به گزارش این هفته‌نامه قرار بود در این مدت 3 میلیون شغل جدید ایجاد شود که در بهترین حالت 600,000 شغل در این مدت ایجاد شده است. به گزارش مرکز آمار ایران، متوسط قیمت 1 متر مربع زمین ساختمان کلنگی در شهر تهران در 8 سال گذشته بیش از 4 برابر شده است. به گزارش این مرکز، قیمت هر متر مربع زمین ساختمان کلنگی مسکونی در شهر تهران در نیمه نخست سال 84 660,000 تومان بود که در تابستان سال 91 به بیش از 2,600,000 تومان رسید. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در یک برنامه تلویزیونی از برداشت 3.5 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه خبر داد که به گفته این نماینده مجلس خلاف قانون بوده است. به گفته آقای مصباحی مقدم این برداشت 3.5 میلیارد دلاری برای تأمین منابع مورد نیاز دولت به منظور پرداخت یارانه‌های نقدی ماهانه صورت گرفته است. محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی ایران به فارس گفته روزانه 70,000 چک در اقتصاد ایران برگشت می‌خورد. به گفته این مقام بانک مرکزی برگشت روزانه 70,000 چک بانکی رکوردی تازه به شمار می‌آید. یک روز پس از اعلام نامزدهای احراز صلاحیت شده در انتخابات ریاست جمهوری، روند کاهشی شاخص کل بورس تهران همچنان ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری ها روز چهارشنبه شاخص کل سهام بورس تهران با کاهشی 78 واحدی به کمتر از 43,000 واحد رسید. در این هفته همزمان با فراگیر شدن شایعه رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی، شاخص بورس تهران بیش از 1,000 واحد کاهش یافت.
گزارش بازار.
این روزها نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنان سرگرم تصویب لایحه بودجه کل کشور در سال 92 هستند و به نظر می‌رسد کماکان این بررسی و تصویب در روزهای آتی نیز ادامه یابد. یکی از مهمترین پرسش‌هایی که این روزها برای ایرانیان مطرح شده، میزان یارانه ای است که قرار است از پس تصویب لایحه بودجه امسال به آنها اختصاص یابد. به ویژه آنکه پیش از این محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران وعده داده بود یارانه های ماهانه پرداختی به 250,000 تومان افزایش می‌یابند. اما مجلس بودجه پیشنهادی دولت برای هدفمندی یارانه ها در سال 92 یعنی 120,000 میلیارد تومان را در جریان بررسی و تصویب بودجه به 50,000 میلیارد تومان کاهش داد. از این 50,000 میلیارد تومان هم قرار شده تا فقط 22,500 میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه های مستقیم شود. حالا اگر دولت بخواهد با همین رقم کماکان به تمام افراد یارانه بپردازد، باید میزان یارانه ها را به 30,000 تومان کاهش دهد. امریک علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته تا چنین نشود. اگر دولت بخواهد با همین بودجه میزان یارانه ها را در همین سطح فعلی یعنی 45,500 تومان نگاه دارد، باید 3 دهک را از شمول یارانه بگیران حذف کند که دولت با آن مخالف است. اگر دولت و مجلس بر سر تغییر نکردن گروه‌های مشمول دریافت یارانه و میزان یارانه‌های ماهانه به توافق برسند، امسال هم تولید کنندگان سهمی از یارانه‌ها نخواهند داشت. با این حساب از 50,000 میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای منابع هدفمندی یارانه‌ها، همچون پارسال 42,000 میلیارد تومان به یارانه‌های مستقیم پرداختی اختصاص می‌یابد تا هر ایرانی مشمول یارانه همچنان 45,500 تومان‌های ماهانه را دریافت کند.
لابلای یادداشت‌ها.
محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در یادداشتی که برای وبسایت خبر آنلاین نوشته نامزد مطلوب و مورد حمایت اتاق بازرگانی در انتخابات ریاست جمهوری را معرفی کرده است. به نوشته آقای نهاوندیان جای تعجب نیست که رقابت‌های این دوره از انتخابات ریاست جمهوری تمامی نامزدها به دنبال جلب حمایت تشکل‌های بخش خصوصی و در رأس این تشکل اتاق ایران به عنوان تشکل تشکل‌ها باشند. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در ادامه که نامزد مورد حمایت اتاق ایران در 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری اقتصاد علمی است. به نوشته این صاحب نظر اقتصادی، فعالان اقتصادی عضو اتاق ایران حمایت قاطع و رسمی همیشگی خود را از اقتصاد علمی در این دوره از انتخابات اعلام می کنند. آقای نهاوندیان در ادامه یادداشت خود آورده است اتاق ایران با اعتقاد به ضرورت تصمیم سازی، تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرای سیاست های کشور بر مبنای اصول علمی و تجربه شده اقتصاد، معتقدند کسی باید سکان امور را در دست بگیرد که به جای توزیع پول بی پشتوانه به تولید ارزش افزوده در اقتصاد کمک کند تا هر کس به فراخور نقشی که در این میان دارد از منافع آن نیز بهره مند شود. به نوشته رئیس اتاق ایران، کسی که اعضای این اتاق از او حمایت می کنند امیدوار به شکوفا شدن ظرفیت های مبتنی بر سرمایه کار و استعداد ایرانی است و به دلارهای نفتی چشم نمی دوزد، شعارهای نسنجیده و وعده های ناشدنی نمی دهد و به گفته آقای نهاوندیان رویکردهای عوامگرایانه در اقتصاد ندارد. روزنامه شرق روز دوشنبه 30 اردیبهشت یادداشتی به قلم موسی غنی‌نژاد اقتصاددان منتشر کرد که در آن آقای غنی‌نژاد از رویای بازگشت به سال 84 نوشته است. به نوشته آقای غنی‌نژاد، تورم، اشتغال، پرداخت یارانه‌های نقدی، نرخ ارز و نوسانات بازار آن، تجارت خارجی و کاهش درآمدهای نفتی و نزول رشد اقتصادی کشور از اصلی ترین چالش‌های دولت آتی است. به نوشته این استاد اقتصاد، ترمیم این شاخص های اقتصادی در کوتاه مدت میسر نبوده و نیاز به برنامه‌ای جامع دارد تا علاوه بر جبران سال‌های گذشته اقتصاد به شکوفایی رسیده و توان رشد و تحرک پیدا کند. او در ادامه یادداشت خود سیاست‌های انبساطی دولت را عامل سقوط اقتصاد خوانده که به نوشته آقای غنی‌نژاد 3 میلیون بیکار به جا گذاشته و بی‌ثباتی اقتصادی و رشد تورم را موجب شده است. آقای غنی‌نژاد گسترش تعاملات بین‌المللی را یکی از اضلاع اصلی دولت آتی در برنامه‌ریزی‌هایش عنوان کرده و از استقلال بانک مرکزی با عنوان ضرورت اجتناب ناپذیر دولت یاد کرده است. این اقتصاددان ثبات ارز را حتی مهمتر از کاهش قیمت ها نامیده که به نوشته او این ثبات را در شرایطی میتوان به دست آورد که دولت برنامه هایی برای تعامل با دنیا داشته باشد و در این حال بتواند برای کسب درآمدهای با ثبات نفتی برنامه ریزی کرده و نسبت به آن اطمینان داشته باشد.
گاه شمار وعده ها.
4 سال قبل همین روزها یا کمی بعدتر، محمود احمدی نژاد در دفاع از عملکرد دولت اول خود و در تلاش برای مجاب کردن رای دهندگان به اینکه یک بار دیگر به او رای بدهند، از عملکرد دولتش اینگونه دفاع کرد.
مهمترین برنامه‌های ما اشتغال، مسکن، ازدواج، تولید، طرح اشتغال ما امسال سال شکوفاییشه.
2 سال بعد از آن حرف‌ها که دیگر محمود احمدی نژاد برای بار دوم بر کرسی ریاست جمهوری نشسته بود، در نوروز سال 90 ترجیح داد این سخنان را در پیام نوروزی خود بگنجاند.
در بخش تولید، صنعت، کشاورزی، خدمات و سرمایه‌گذاری انشاءالله ایجاد 2.5 میلیون شغل در دسترس ملت ایران قرار خواهد گرفت. ظرفیت‌های ملت ایران، تجربیت سال‌های گذشته به ما این امید را می‌دهد که ظرف 2 تا 3 سال به لطف خدا مشکل بیکاری رو از این سرزمین نورانی ریشه‌کن کنیم.
رئیس دولت بار دیگر در افتتاح وزارتخانه جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی که حاصل ادغام 3 وزارتخانه بود نیز همان وعده ها را تکرار کرد.
بالاخره ما 2.5 میلیون آدم بیکار داریم. بعد این به صفر نزدیک بشه. هم لحاظ اقتصادی، هم لحاظ اجتماعی، آخه میشه ما تحمل کنیم 2.5 میلیون؟ دست به دست هم بدیم یه بار 2.5 میلیون شغل رو رکورد بزنیم، به یه آرامش میرسیم.
بگذاریم از سفرهای استانی دولت به شهرهای مختلف که محمود احمدی نژاد همچنان اینگونه برای حل بحران بیکاری در میان مردم مشتاق اما بیکار وعده میداد.
یکی از مهمترین کارهایی که امروز دولت و ملت باید دست به دست هم بدن و انجام بدهند عبارت است از ایجاد اشتغال برای جوانان و ریشه‌کن کردن بیکاری از سرزمین مقدس ایران. این شدنی است.
اما آن همه ای که از رئیس دولت در باب حل بحران بیکاری شنیدیم، حاصلی بهتر از رسیدن نرخ بیکاری در پاییز سال 91 به عدد 11.2% در بر نداشته است. البته این روایت مرکز آمار ایران از بیکاری است. آنطور که مجله اکونومیست گزارش کرده، نرخ بیکاری در سال جاری در ایران 15.3% رقم خورده است. از این کتاب پایان مجله نمایر این هفته همراه من آرش حسنیا بودید از شما سپاسگزارم. در اجرای این مجله هانا کاویانی و نوشین سید حسینی من رو یاری دادن که از اونها هم ممنونم. میتونید با آدرس namayar@radiofarda.com با من در ارتباط باشید. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شبها در کنار شما رادیو فردا.
قلبتم و خون میدونی، میدونم تو بهتر از هر غریبه، همه دوری رو تو چشمام میخونی، میدونی که آرزون رسیدنه، آخه سخته، خیلی سخته، میدونی گذشته هامون بمیرن، آخه سخته، خیلی سخته، میدونی گذشته هامون بمیرن، با تو هم مسافر شهر قریب، گلی که قربتم و میدونم تو بهتر از هر غریبه، همه دوری رو تو چشمام میخونی، میدونی که آرزوم رسیدنه، رفتن و دوباره این رو دیدنه،
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
شده ای مرد بی اساس، جشن تولد تو باز مجلس عزاست، بریدی از وسا روز پشت بیشتر شد، شونه ها تو ساده تر پیرامون تو ببین، باده قرد می سوزن خوش و تر، می سوزن خوش و تر، می سوزن خوش و تر. اون که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که نیم در هوایی سکونت شده سیگار و چایی، این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که نیم در هوایی سکونت شده سیگار و چایی، این که زاده بیشتر شد، شونه ها افتاده تر پیرامون تو ببین، با دقت می سوزن خشک و تر، می سوزن خشک و تر، می سوزن خشک و تر. این که دستاتو روی سر میذارم، میذارم که باهات هیچ کاری ندارم، ندارم، که تو بازشون راهه، که تو بازشون راهه، که سر به سر سر به سر زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیا، که لنگ در هوایی سکونت شده سیگار و چایی، که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیا، شده سیگار و چایی، این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که نیم در هوایی سکونت شده سیگار و چایی، این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که لنگ در هوایی سکونت شده سیگار و چایی، این که لنگ در هوایی سکونت شده سیگار و چایی، این که لنگ در هوایی سکونت شده سیگار و چایی.